هم به رسمیت بشناسیم.
خیلی ممنونم از توضیحات جامع شما. اینجا همچنان شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاده. راست ساعت 23 طبق روال همیشه الان همراه خواهیم شد با کارشناس خبری. امشب سرکار خانم راضی طاهریان هستم و مروری چند خبر اقتصادی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه شب آفتابی. امشب در خدمتتون هستیم. اولین خبر یک خبر خوش هست در مورد وام کرونایی که امروز دومین وام 1 میلیونی کرونا واریز شد. بانک مرکزی اعلام کرد که این وام به حساب سرپرستان خانواده واریز شده و در مرحله اول که امروز باشه حدوداً 4.6 میلیون خانواده این وام رو دریافت کردن. اطلاعی که صادر شده گفتن که در صورتی حالا مشمولان جدیدی پیامک بفرستن یا سازوکار جدیدی پیش بینی بشه به اونها هم وام پرداخت میشه و بررسی هایی که کردن دیدن که توی این دوره هم 11 میلیون خانواده این وامو دریافت میکنن. خبر خوشه که حالا در ادامه همین خبر اومده این هستش که قراره به صورت ماهانه به 30 میلیون نفر تا پایان اسفند ماه 100 هزار تومان پرداخت بشه. این کمک به لاعوض هستش و برای کسایی که درآمد ثابتی نداشتن و در شرایط کرونا هم همون درآمد قبلیشون هم از دست دادن. پیامکی هم که قراره که کد ملی سرپرست خانواده بهش حالا پیامک بشه هم 6369 هست و اقساط این وام هم 31 قسطه که مثل وام قبلی از یارانه خانواده ها کم میشه.
حالا امیدواریم در کنار دادن این 100 هزار تومان قیمت ها اون طرف انقدری متفاوت نشود و بالا نره که حتی نشه یه مرغ هم باش خرید دیگه.
البته خیلی نمیشه امیدوار بود با توجه به برنامه بودجه ای که
بیاین خبر خوبتون رو خراب نکن. خبر بعدی
هم در مورد ساخت مسکن برای کارگران در شهرهای جدید هستش که معاون وزیر راه این خبر رو اعلام کردن. گفتن قراردادی با وزارت راه منعقد شده که بر اساس اون تا 36 ماه آینده حدود 10,000 مسکن در 12 شهر برای کارگر رو ساخته میشه. گفتم مستمری بگیران تامین اجتماعی هم مشمول این طرح میشن و در استانهای آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، سیستان، بلوچستان، بوشهر، مرکزی، سمنان، خراسان رضوی، البرز و استان تهران، نه شهر تهران. کارگران میتونن امیدوار باشن که اگر شرایط رو داشته باشن مشمول باشن و جزء کسایی باشن که این مسکن ها رو دریافت میکنن.
خیلی عالی.
خبر سوم
در مورد ثبت نام این مسکن هم اشاره شده.
در مورد ثبت نامش گفتن که اولویت با کسایی هستش که توی مراحل قبلی ثبت نام کردن. خب افرادی بودن که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده بودن، شرایط رو هم داشتن، مثلا متأهل باشن، یا مثلا مجرد بالای 35 سال باشن، 5 سال سکونت داشته باشن توی اون منطقه.
بله.
اول از اونها بررسی میشه، به این افراد تعلق میگیره و اگر که اون ظرفیت پر نشود مرحله جدیدی برای ثبت نام آغاز میشه و دوباره افراد میتونن ثبت نام کنن.
امیدواریم به هر حال همت بکنن مسئولین، اگر بشه انشاءالله ما دعا میکنیم براشون که شاخ این غول مسکن شکسته بشه دیگه، اگر بشه. سر بحث مسکن ملک خیلی امیدواری بودیم و آرزو کردیم، نشد، ولی امیدواریم که این سری بشه.
البته این رو هم تو پرانتز عرض کنم خدمتون که این طرح‌های مسکن همشون بالای 3 سال زمان میبره و عمر دولت تقریبا 5-6 ماه دیگه تموم میشه و باید امیدوار باشیم که دولت بعد به
موافق
این
دولت قبل باشه.
بله.
اتفاقی که در مسکن مهر نیفتاد دیگه.
بله.
خب به خبر بعدی.
خبر بعدیمون در مورد بلا تکلیفی مراکز تجاری و خرید برای اثرگیری فعالیت‌هاشون از شنبه هست. همونطور که مطلع هستید 2 هفته تعطیلی تموم شده و یک سری از مراکز قرار هست که باز بشه. مراکز تجاری و خرید هم از این جهت بلا تکلیف هستن که 3 شنبه شب آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بودن که تهران از وضعیت قرمز به سمت نارنجی عبور کرده و همه مشاغل بجز مراکز خرید باز هستن، اما امروز اتاق اصناف اعلام کرد که همه صاحبان صنفی 1 و 2 از شنبه فعالیت خودشون رو میتونن آغاز کنن. حالا پاساژ ها شامل گروه شغلی 2 هستن، یعنی در واقع از اون طرف سخنگو گفته این مراکز باز نباشند و از این طرف هم اتاق اصناف اعلام کرده که باز باشند. این بزرگواران
تکلیفشون هنوز مشخص نیست،
تکلیفشون روشن نیست و منتظرن که یک بخشنامه مدون و معتبری از یک مسئول، حالا مسئولی که حرفش حرف قاطع و آخر باشه، صادر بشه تا بتونن از شنبه فعالیتاشون رو از سر بگیرن و بالاخره این 2 هفته هم ضررهای زیادی به این کسب و کارها وارد شده، در حالی که باید اجاره هاشون رو پرداخت میکردن اما هیچ فروشی نداشتن.
خب به هر حال این رفتارهای جزیره‌ای و منفعلانه خودش رو به ستاد ملی کرونا هم رسوندید.
بله متاسفانه، چون هیچ تصمیم گیری واحد و
قاطعانه
ای گرفته نمیشه، این بلا تکلیفی در نهایت دودش به چشم مردم و کسب و کارها میره.
خب خبر بعدی.
خبری دیگه فعلا نداریم.
تمام شد.
در خدمت شما.
کلا خبرهاتون تمام شد؟
خبرهای امشب ما تمام شد.
خیلی ممنونم از شما خانم طاهریان عزیز، پایان هفته خوبی داشته باشید.
ممنون همچنین شما، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
تشکر می‌کنم. خداحافظتون باشه.
خداحافظتون.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد که زنده تقدیم حضور شما میشه. بهتون گفتیم که قرار هست تا امشب الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی یکی از فعالین در این عرصه رو خدمت شما معرفی کنیم. همکارانم آماده پخش کردن این بخش رو با هم بشنویم.
به سخی های راه می رسیم، یعنی تو چند قدمی قله هستیم. ادامه بدین. منظره قشنگی منتظر شماست.
سلام میکنم به همه شنوندگان محترم برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد. عمار مصلح هستم، 37 ساله، از شهرستان استهوان، استان فارس، در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی حوزه انجیر فعالیت داریم. فراوری محصول بومی و استراتژیک انجیر رو در این محل انجام میدیم. همونجور که مستحضرید، شهرستان استهوان به عنوان بزرگترین باغ شهر انجیر دیم جهان شناخته شده و به همین مناسبت ما در حوزه فراوری این محصول چند سالی است که فعالیت داریم و به عنوان یکی از واحدهای پیشتاز در این حوزه فعالیتمون رو شروع کردیم و داریم پیش میریم. خب همونجور که مستحضرید، ایران ما واقعا کشور پر گوهری هست. یعنی هر جای ایران رو ما نگاه میکنیم، خداوند هیچی برامون کم نگذاشته از نعمت و از فراوانی. ولی خب متاسفانه عمده مشکل توی بحث مدیریت این نعمات هست که چه تو حوزه دولتی چه بخش خصوصی به اون شکل رعایت نمیشه و نشده. به همین مناسبت خب ما دیدیم که این محصول انجیری که از نیاکان ما به ارث رسیده، چندین نسل پشت سر هم این انجیر رو به هر حال اومدن کاشتن و آبیاری، خب دیم هم هست دیگه، یعنی جوری کاشتن که در دامنه های کوه و اطراف شهر و اینا زحمات فراوانی براش کشیدن، این به دست ما رسیده و الان داره به صورت خام فروخته میشه. چه درصد کمیش که توی بازار داخل هست، چه عمده انجیر که در بازار خارج به فروش میره، خب به صورت خام فروشی هست. و ما به این نتیجه رسیدیم که ما اگر اینو فراوری کنیم، هم درآمد حاصلش ارزش افزوده ایجاد میکنه و هم اشتغال پایدار، که این باعث شد انگیزه اولیه بود که ما این کارو شروع کردیم. همونجور که در اقصانقاط ایران از خاک کویر گرفته تا سنگ کوه، به هر حال این قضیه رو شامل میشه، تا دریا، هر جایی که شما نگاه کنید ما این پتانسیل وجود داره. و به نظر من هر جایی که هر کسی توی منطقه خودش یه نگاه سرانگشتی، حالا نه موشکافانه هم، انجام بده، متوجه میشه که خیلی از این نعمات وجود داره و ما اگر که اینا رو بیام تو بحث فراوریش وارد بشیم، از کفزده زیادی تولید میکنه و از اون برم بحث اشتغال رو پوشش میده. بحث اصلی همون بحث اقتصاد مقاومتی نگاه به درون هست. واقعا همونجور که گفتم نعمت زیاده، فقط برنامه ریزی میخواد. یه بحثی که هست، خب خیلی از جوانا دوست دارن بیان تو حوزه‌های مختلف وارد بشن ولی نمیدونن از کجا شروع کنن. به نظر من قبل از این که بخوان تصمیم بگیرن، از مشاوره های خوبی که تو این بخش های مختلف وجود دارن بیان. مشاوره های کارآفرینی مهمی، یعنی خیلی خوبی الان اومده توی بازار، هر چند که یه عده هم هستن که خب همیشه تو همه بازاری وجود داره، ولی مشورت همونطور که ما از احادیث و به ما رسیده، مشورت خیلی نتیجه خوبی میتونه داشته باشه. از اهل فنش به نظر من مشورت بگیرن فراوون، یعنی هر چی تو این قضیه قبل از تصمیم گیری مشورت انجام بشه ضرر نمی کند. ولی بعد که دیگه با توجه به مشورت ها تصمیم به یه کاری گرفته شد، حالا اون یه نفر یا اون تیمی که میاد شکل میگیره برای اینکه یه کاری رو شروع کنه، بعد از اینکه تصمیم گرفت دیگه جای شک و شبهه نمیمونه و دیگه نباید اون دوراهی ها و شک ها داخل کار بیاد، باید محکم تصمیم گیری بشه و بره جلو. رو همین اصل ما هم همین کاری کردیم دیگه. بعد از که به نتیجه رسیدیم که حوزه فعالیتمون رو بحث کارآفرینی توی فراوری انجیر قرار بدیم، این دیگه تصمیم که گرفتیم محکم از حدود 4-5 سال پیش دیگه اینو شروع کردیم. و اول کارم توی تقریبا میتونم بگم مقیاس کارگاهی نیمه صنعتی ما جلو رفتیم، مجوزهای لازم و مجوز بهداشت رو گرفتیم، یه چند تا محصول اولیه وارد بازار کردیم. همین اخیراً دیگه با توجه به که نتایج خوبی گرفتیم، همزمان هم تو بحث علمیش هم جلو رفتیم، فرموله کردیم خیلی از محصولات جدید رو و الان انشالله داریم شروع میکنیم کار رو به صورت تمام صنعتی یا همون کارخونه، که انشالله تقریبا از یکی دو ماه آینده استارت رسمیش انجام میشه و انشالله محصولات جدیدمون وارد بازار میشه، که همه یه محصولات میتونم بگم همون بحث انجیر محور بودن رو به عنوان شاخصه مهمش داره. ممنونم از شما همکاران محترمتون که پیگیر مسئله اشتغال و کارآفرینی هستین و تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم ایران زمین.
میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم ولی امروز دلت سنگینه پای حرف ما نمیشینه دل سنگت تو رو شویت تا پر پر دلم نمیبینه حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده
شایتون بخیر باشه همراهان گرامی سپاسگزاریم از همراهیتون با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد و موضوع برنامه امشب مدیریت مالی انواع کسب و کار دوستان سخت موضوع برنامه یا سوالی که از شما پرسیدیم سوالمون چی بود؟ اینکه حسابداران چه نقشی در توسعه کسب و کارها و شفافیت در گزارشگری مالی دارند و اینکه خیلی خوبه که می فرمایید کجا تشریف دارید یا اینکه حاضری هاتون رو اعلام میکنید یا اینکه یا رزاق رو پیامک میکنید به 3036-37 اما مشارکت داشته باشید در بحث برنامه امشب بگید که به چه کسب و کاری مشغول هستید در این ایام کرونایی اوضاع اقتصادی کسب و کارتون چطور هست از مدیران مالی کمک میگیرید برای بهبود اوضاع اقتصادی یا خیر میدونید که برای مدیریت مالی یک مجموعه باید به موارد زیادی توجه داشت همین که از کارشناسان و حسابداران که متخصص هستن در کار خودشون از نرم افزارهای تخصصی استفاده کرد ازشون کمک گرفت این که هزینه ها رو باید بازبینی کرد و امور مالی رو باید پیشبینی کرد وقتمون رو نباید صرف کارهای زمان بر مثل صدور فاکتور بکنیم احیانا علم پیشرفت کرده تکنولوژی پیشرفت کرده باید ازش بهره مند بشیم در کسب و کارمون و مدیریت مالی اون حساب بانکی جداگانه برای کسب و کارمون حتما داشته باشیم اجازه ندیم که حساب ها در هم قاطی بشه و اینکه حواسمون پرت بشه مراقب بدهی های خودمون به کسب و کارمون باشیم حتما اگر پولی رو برداشت میکنیم به موقع سر جاش بگذاریم نگذاریم که این فضا تبدیل به یک چاه بزرگ بشه و اینکه میخوایم سودها رو حساب بکنیم اول سهم خودمون رو واریز بکنیم حواسمون باشه و صرفه‌جویی بکنیم دیگه خلاصه اینکه ریخت و پاش نداشته باشیم یه مورد دیگه هم هست که خیلی مورد مهمیه در بحث مدیریت مالی کسب و کارمون که هزینه‌های سفرهامون رو سفرهای کاریمون رو مدیریت بکنیم لازم هست گاهی اوقات مثلا به سفر بریم به شهرهای مختلف بریم به کشورهای مختلف بریم در یک هتل اقامت داشته باشیم اینکه حالا اگر اوضاع اقتصادیمون چندان هم به سامان نیست حتما الزاماً نیاز نیست که در هتل‌های لوکس اقامت داشته باشیم حواسمون باشه خلاصه به این مسائل و اجازه ندیم که هزینه‌های حقوقی از کنترلمون خارج باشه مراقب توسعه کسب و کارمون باید باشیم اگر اوضاع اقتصادی خوبی نداریم یه جوری میتونیم مدیریتش بکنیم چطور یعنی که اگر نوپا هست کسب و کارمون به جای اینکه تجهیزات رو بخریم میتونیم ابتدا بریم اجارهشون بکنیم بعد که کار به روال افتاد و اوضاع بهتر شد میتونیم خریداری بکنیم و اگر فکر میکنید که لازم هست جای از وام استفاده بشه قبل از اینکه خیلی دیر بشه و نهایتاً پایان کار بخواید اقدام بکنید که نزدیک ورشکستگی هست این کار رو انجام ندید یک مقدار زودتر اقدام بکنید برای گرفتن وام و مطمئن بشید که هزینه های مربوط به 3 ماه اداره اداره زندگی و کسب و کارتون رو حتما پسنداز کردید و در اختیارتون هست. اینطوری نباشه که خیلی بروز باشید، همین لحظه گرماگرم که میخواید کار بکنید سودتون رو در بیارید و همونجا بخواید خرج بکنید. حداقل 3 ماه پیش باشید از کسب و کارتون. خب این توصیه های ما به شما بود برای مدیریت مالی کسب و کارتون. شما هم میتونید به ما بگید که الان تو کسب و کارهاتون چه وضعیتی دارید، چطور مدیریت میکنید اون مجموعه رو، زمین که آقای دکتر کاظم وادیزاده مدرس دانشگاه و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در استودیو حضور دارن و بهترین فرصت هست تا ازشون استفاده کنیم. اگر سوالی دارید میتونید مطرح بفرمایید. سامانه پیامک 3637 و تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. خب یک پیامک داشتم از آقای شریفی تبار، ایشون جالب پاسخ داده بود. خیلی از دوستانمون تمایل ندارن گویا پاسخ بدن، اما ایشون پاسخ دادن، گفتن که خانم چه حرفیه که میزنید، یعنی خودتون نمیدونید که شفافیت مثل چراغ هست. چرا؟ ما میدونیم آقای شریفی تبار، اما شما رو دعوت کردیم به هم اندیشی با شب آفتابی که شفافیت مثل چراغ هست و اینکه کسی شفاف نباشه در امور مالی و اقتصادی باعث تاریکی می شود. این که در اون ابهامی که به وجود میاد خیلی از مفسده ها اتفاق می افته، خیلی از تقلب ها اتفاق می افته و خیلی از بدبختی های اقتصادی ما هم به واسطه همین عدم شفافیت هست. خیلی ممنونم از پاسخی که دادید به سوال ما جناب آقای شریفی تبار از جهرم. دوستان عزیز، همچنان چشم برای پیامک های شما هستم و امیدوارم که تلفن 22-65-25-25 رو در اولویت قرار بدید. خب دلم می‌خواست باز توضیحات آقای دکتر رو بشنوم، اما خب چون برنامه مخاطب محور هست اولویت با شماست دیگه. سوالی که از مخاطبانمون رو که اسمشون رو هم یادشون رفته بنویسند 0938 4 شماره آخر 5972 رو از آقای دکتر می‌پرسم. آقای دکتر بهتون سلام کردن این شنونده عزیزمون. در شرکت‌هایی که ورشکسته میشن حسابدار چقدر در اون ورشکستگی میتونه نقش داشته باشه؟
خب منم سلام عرض می‌کنم. ببین خود پروسه ورشکستگی داستانی داره تو کشور، تو اقتصاد ما. خب یه زمانی میبینید که این ورشکستگی ناشی از عدم مدیریت در اصل بنگاه اقتصادی است. یه زمانی نه، یه سری معضلات اقتصادی پیش میاد که این شرکت یه دفعه یه شبه ورشکست میشه. ما داشتیم، ما تو قانون تجارت میگیم ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی عادی. ورشکستگی به تقصیر یعنی که تقصیر داره مدیریت، یه جور عملیات متقلمانه خودش رو نشون داده که بره ورشکست خودش رو اعلام کنه. یعنی رفته تسهیلات بانکی گرفته، برده از کشور خارج کرده، عملیات بازرگانی هم نکرده، الان میخواد بیاد پول رو برگردونه، دوستم نداره برگردونه، عملاً پاسخگوی بانک هم نیست، میاد با روش‌های متقلمانه خودش رو ورشکست اعلام میکنه. سوال دوستمون بیشتر تو بحث ورشکستگی عادیه، یعنی واقعا یه پروسه بوده، بازرگان، تاجر، بنگاه اقتصادی یه فعالیتایی انجام داده منجر به ورشکستگی شده. خب دلایل متعددی وجود داره. یه زمانی مدیریت از برنامه‌های استراتژیک استفاده نکرده، دخل و خرج خودش رو نمی‌دونسته، رفته توی معاملاتی وارد شده که سود و زیان خودش رو پیش‌بینی نکرده. خب درست. عوامل متعددی هم دست داده، عملاً روش‌های اندازه‌گیری هم که حالا تیم مالیش داشته، مدیریت مالی داشته، مؤثر نبوده، خب خورده به زیان‌هایی و عملاً توان جبران این کارم نداره. خب این قاعدتاً تیم مدیریتی، خب حسابداری هم شامل میشه. اگر تیم حسابداری قوی باشه و مدیریت به حرف حسابدار رو گوش کنه، به مدیر مالی گوش کنه، عملا مدیریت نقدینگی اون پروژه را بایستی به درستی انجام بده. یعنی هوشمندی مدیریت به اینه که اطلاعات درستی رو تولید کنه، از اون اطلاعات درست بتونه تصمیم گیری درستی انجام بده. یعنی اگر شفافیت در گردآوری داده‌های مالی نداشته باشه، منجر به یه اشتباهات فاحشی میشه که شاید بعدها منجر به ورشکستگی بشه. خب ما خیلی از شرکت‌ها داریم توی پروسه قراردادی وارد میشن، تصمیم یا نظر واحدهای مالی رو نمیخوان، قرارداد رو وارد میشه، یه قرارداد داخلی یا خارجی رو، متاسفانه وضعیت سود و زیانی رو خوب بررسی نمیکنه و دوچار موزل میشه. خب قاعدتا حسابرسا که وارد میشن این موزل رو میتونن شناسایی کنن که آیا از تصمیم گیری ها یا اطلاعات غلط واحدهای مالی بوده یا درست. مدیریت اصلا توجه نکرده. ولی در ورشکستگی عادی اگر مدیریت به نظر من به تیم های متخصص مالی دقت کنه، شاید دچار نقصان کمتر یا دچار زیان کمتری بشه. ولی خب عوامل متعددی در ورشکستگی تأثیر داره، شاید در اختیار حسابدار و مدیریت نباشه. امروز طرف رفته وام ارزی گرفته، ارزش بوده مثلا 5000 تومان هر یورو، رفته جنس رو وارد کشور کرده، الان میخواد تسهیلات رو بده، شده 32000 تومان. عملا هر چه قدم این جنس حاشیه سود داشته باشه به اون پرداخت تسهیلات بانکی نخواهد رسید. یعنی این یک اشتباه بزرگ اقتصادی است که میفته گردن بنگاه اقتصادی و دولت هم شاید حمایتی در این خصوص نکنه. و خب خیلی از شرکت ها پتانسیل جذب منابع برای بلند مدت رو ندارن و مجبور هستن طبق قانون تجارت خودشون ورشکسته اعلام کنن.
بسیار فکر کنم تو کشور ما بیشتر از کشورهای دیگه، حالا حسابدار زمینه که علم اقتصاد رو میدونه باید به سیاست هم وارد باشه، چون مستقیما به هم مرتبط هستن.
ببین متاسفانه این رو باید بگیم، یه مقدار ناراحت کننده است، مدیران ما هنوز به علم حسابداری زیاد اعتقادی ندارن، هنوز دارن مهندسی فکر میکنن، هنوز میخوان یه جنسی رو بفروشن، تو ذهن خودشون مواد اولیه رو سر و هم میکنن و میدن، در صورتی که حسابدار میتونه سایر عواملی که در قیمت تمام شده هست بیاره محاسبه کنه، دقیقتر قیمت تمام شده رو اعلام کنه، یا اصلا یه برنامه استراتژیک یا برنامه اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت رو بتونه تحلیل و تجزیه تحلیل کنه، بتونه نظر مشورتی خوبی رو به مدیریت بده. مدیریت مالی یعنی همین. بله. مدیریت مالی یعنی اینکه شما بتونید تجزیه تحلیل خوبی داشته باشید، مدیریت نقدینگی خوبی داشته باشید، بتونید پروژه های کوتاه مدت و بلند مدتتون رو تفکیک کنید، بتونید منابعتون رو در گردش داشته باشید، سرمایه در گردش خوبی رو جذب کنید و بتونید پروژه هاتون رو در موعد مقرر تموم کنید. بعضی موقع یه پروژه شاید در یه مدت کوتاهی اگه تموم بشه صرفه اقتصادی داره، شاید 4 ماه دیرتر تموم بشه بخوره بحرانهای اقتصادی و عملا شرکت دچار زیانهای متعددی بشه.
دقیقا. خب سامانه پیامکی رو یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم که اگر سوالی هست سوال مخاطبان رو بپرسیم، وگرنه بریم سراغ سوالات خودمون. خب آقای خانم دهقانی از اسلام شهر سلام کردم به شما و گفتم برای شرکت حسابداری چطور باید بازاریابی کنم، اینکه خیلی هم تبلیغ کردن ایشون توی سایت های مجازی و اینها، اما گفتن که چندان موفق نبوده، خیلی هم آگاهی دادم.
منظورشون رو احتمالاً منظورش اینه که خدمات حسابداری میخوان.
بله خدمات حسابداری میخوان ارائه کنن.
حسابداری یه رشته خیلی پیچیده است. قاعدتاً بنگاه اقتصادی اگر اون فرد رو نشناسه، خدماتش رو نشناسه، مهارتش رو نشناسه، قاعدتاً کار خودش رو در اختیار اون حسابدار قرار نمیده. خب ما یه سری حسابدارایی داریم در استخدام شرکت‌ها هستن، خب میرن آزمون میدن یا مصاحبه میکنن، مدیریت اینا جذب میشه، میشه کارمند شرکت. ولی ما برون سپاری داریم، یه سری خدمات رو از بیرون متخصصا میان سرویس میدن. این دوستان خب ما یه مشکل یه موزلی داریم، این که هر کسی که درسش تموم میشه یا دانشجوه میره یه شرکت خدمات حسابداری میزنه و فکر میکنه که خب الان میتونن تمام بنگاهش اعتماد کنن، بیان اظهارنامه مالیاتیشو بدن، خدمات حسابداری ثبت و ضبطاشو بدن، نرم افزارا و سیستما و دستمزدشو بدن. خب اینها هم بالاخره نمیتونن اعتماد کنن، نیاز هست که حتما اینها چند دوره با شرکت کوچیک فعالیت کنن، یه مقدار که مهارت پیدا کردن حالا بر اساس تبلیغات و اینا بتونن کارشون رو گسترده کنن. بس نیاز است که خانم دهقانی حتما مهارت‌های خودتون رو افزایش بدید. مطمئن باشید اگر دو تا کار موفق داشته باشید خیلی از شرکت‌ها با بنگاه اقتصادی به شما مراجعه خواهند کرد.
خیلی خوب. آقای مهدی قاسمی از تهران